در این رابطه با سازمان برنامه، البته اینها شاید خیلی مهم نباشه برای شما آقای افخمی از نظر این چیزی که تهیه میکنیم، خب ولی من به یادم میاد میگم بعد مهم نبود خطش میزنم. از کنم که دو بودجه ها رو توجه داشتیم که اواخر تمام بودجه ها در سازمان برنامه رسیدگی میشد، برای بودجه سازمان برنامه رسیدگی میکرد. درست خرجش معزز دارایی بود ولی سازمان برنامه تهیه میکرد، به دولت میداد تصویر با سببش میگرد. دو بودجه بود که در حضور وزرا و اصفیا در سازمان برنامه رسیدگی میشد، یکی بودجه شرکت نخ بود، یکی بودجه سازمان آپراتوس. این نظر اهمیتی که روحانی میداد به مطلب که اختلاف داره با سازمان آب و کوهستان و بودجه رو خودش رسیده میگو باید بریم در سازمان برنامه رسیدگی. خب ما هر سال به این دو سال آخری که اونجا بودیم بودجه مفصل تهیه میکردیم و حقیقتا یه چیزی در حدود 5-6 هزار صفحه چیزهای مختلف تهیه میکردیم که سوالهای مختلف میکنن بتونیم جواب بدیم. یکی از کارهایی کردیم که جالب اینجا حضورتون بگم، به در حال میبردیم اونجا و رسیدگی میکردن و اون چیزی میخواستیم فهمونن تصویر میکردن، مگر تغییراتی بود.
بذار یه سوال بکنم اگه روشن میشه، شما بودجه رو مستقیم سازمان برنامه میبرد یا از طریق وزارت آب و برق؟
ما اواخر اون دو سال آخر از طریق وزارت آب و برق، ولی وزارت آب و برق خودش رسیدگی نمیکرد، اینکه اینقدر اهمیت داشت و خود سازمان برنامه گفته بود، یعنی با روحانی قرار گذاشتن که رسیدگی بکنن و روحانی میخواست سازمان برنامه رسیدگی بکنه برای که به تنهایی میترسید موفق نشه اون مطالبی که بخواد عنوان بکنه و پیش ببره، میبرد که در سازمان برنامه انجام بشه. سازمان برنامه معمولا اون چیزی که ما میخواستیم تصمیم میگرد، یعنی که حقیقتا چیزی نبود که بخواد ایرادی بهش بگیرن.
یعنی در واقع قبل از اینه که قبل از تأسیس وزارت آب و برق شما بودجه مستقیم میبرید، بعد که وزارت آب و برق تأسیس شد
از طریق اونها میرفتون سال میرفتی بارد اونها نگاه میکردن سال میکردن بعد میبرید. خب اینا مسلم بودجه رو وقتی میزنن یه چیزی حذف میکنن، کم پیدا میشه که یه چیزی اضافه میکنن، ممکنه بعضی اوقات بشه. خب ما برای اینکه یه چیزایی که حقیقتا مورد احتیاجه حذف نشه یه چیز اضافی میذاشتیم و نمیخواستیم اون اضافی کنم قبضا. یه چیزی که برای ما مهم بود که کسی به جرأت میتونم میگن که جز اصفیا نمیفهمید مطلب، اون فرسایش خاک بود برای اطراف رودخانه دیز که تا چندین صد کیلومتر از اونجایی که آب سرچشمه میگیره در رودخانه کوچیک و جوره ها رو باریکه کوچیک، باریکه آب کوچیک، این اطرافش این خاک مستقر بشه، یه طوری بشه که وقتی بارندگی میشه نشوره بیاره ترود کنه، آب گلالود پیاد در داخل دریاچه سر و از گل سیلت پر بشه. گفته بودن حد اکثر اول مفتن 100 سال، من گفتن 100 سال و 40 سال پر باید شد. خب وقتی پر بشه یعنی 20 سال میشه هیچ همه چیز و چی میخواد؟ این پول میخواد، تراکتور میخواد، ماشین میخواد، متخصص میخواد، مهندس میخواد، برن اینجاها رو ببینن کجا با تراکتور کجا رو بکنن، درخت بکارن، بوته بکارن، بوتهای محلی بکارن، انواع سبزیهای بسا ویجیتیشنری مختلف اونجا بار بیارن که جلوی فرسایش خاک و ریزش خاک به رودخونه رو بگیرن. این نفهم حقیقتا باور کنید نفهم بر من هم چیز ساله تازگی داشت بودن که صد در ساخته بودن و عنوان مدیریت اونجا بیدن میشه تازگی داشت، ولی خب حقیقت لازمه دیگه، اگه نباشه و از 30-40 سال صد پر بشه کاری نمیشه کرد. خب اینو گذاشته بودیم، ولی بعض چیزای اضافی به طور مثال طرح آبیاری دز که در دزفول بود میومد به طرف جنوب، به جنوبش که میرسید این رودخانه دز اون پایینش قطع میکرد این زمین آبیاری دزفول، اون طرف رودخانه ترنشگر که آمد شده به ترنشگر از طریق جاده اصلی یا شوسه تهران که میگفتن که از اهواز میرفت به اندیمشک و دزفول و بعد بره به طرف کرم‌آباد، از اونجا آمد شد میشد به داخل ترنشگر برای پارکونش، برای ساختمانش و برای کارهای مختلف. در این رودخونه یعنی بین این مرز تا طرح نشکر آبیاری دزفول که این رو کنه دزرد می شد، یه بلن نسبتا متوسط بود از اینایی که یه ماشین هم میتونست روش بره ببره اون و ده نفر هم ببره این و ما خودمون قلی رفته و من برای بازدید که میرفتم یه نمیخواستم من طرح نشکر برای اینجا برم بیرون از تردم تو جاده اصلی دور بزنم بیام اینجا یه چیز در 30 کیلومتر 40 کیلومتر دور میشد اصلا اینجا با این بلن یا با این دوستگاه هرچی هست میمده. یک توش ما تایی که آقا اینجا تو این بوجه نیستی یه چیز هم بزنی یه پول بسیاری پول لازم نیست که این چقدر آدم شد آدم شد خب بذاری آمریکایی بذاری اینو خط بزنن شما که میگه یه چیزای خط بزن خب این خط بزن چیزی که تصویب شد اول زن به جانش پول چرا؟ خیلی ساده بنابراین که پول میفهمی یعنی چی؟ پول یه چیزیست که خب از روش عبور میکنه ماشین عبور میکنه آدم عبور پول میفهمی ولی مال فرسایش خود نه و هر دفعه ما میرفتیم یا بودجه رو کم میکنن در این باره یا ما میبادیم از طرق مختلف دیگه کمک میکردیم که این کار انجام میشه که برنامه عقب بود خیلی عقب بود اگه یادتون باشه تقریبا در 1350 و مثلا 3-4 الازد نطقی کردن که خیلی ایراد گرفتن که به طوری که گفته میشه این سر به زودی پر میشه اون وقت از اون موقع بیشتر عقب این کار رو منظور من این است که راه های مختلف باید پیدا بکنید شما کارتون انجام بده. خب در اینجا ما شکست خوردیم که پل تصویر کردن و بعدا هم من پل ساختیم و پولش هم گفتیم برگردیم.
این بودجه که شما می‌بردید این بودجه خب طبیعتاً شما برنامه‌های دراز مدت داشته دیگه ولی بودجه‌تون چجوری بود؟ بودجه یک ساله بود یا بودجه دراز مدت بود یا هر
ما یه برنامه طولانی داشتیم که برنامه چند ساله بود که در اون چند ساله کارهای خاصی رو باید انجام بدیم به طور مثال برق رسانی به تمام شهرهای خوزستان برای برق رسانی هم شما شبکه پژاهقدیم می‌خواهن هم شازنش که در خود داخل شهر بشه اینا رو میگفتیم در چه سالهای این کار رو باید انجام بشه. وقتی به شهرها میرسیم به طور مثال فرض کنیم مثلا بزنم مثلا شهر شوشتر میگفتیم در 3 سال دیگه در شهر اینجا باید شبکه فشار زنی بنا بشه ساخته بشه اون شبکه 6 مدل باشه 8 مدل باشه 10 مدل باشه ولی اون کافی نیست باید فشار قوی بیاد اونجا و اون ممکن 2 سال به نتیجه این طرح رو میشکستیم به
مراحل
مختلف باید اون چه که مربوط به فشار قویه یه مقدارش رو در سال فعلی میذاشتیم یه سه مقدارش رو در سال آینده اون فشار ضعیفه در سال سوم میذاشتیم بعد وقت اون بودجه ای که بردیم برای سال آینده بود فقط اون بودجه رو وقت میبردیم ولی بودجه اصلی یعنی برنامه رو قبلا بردیم و دیدن اگه باید تصویب میکردن تصویب کرده بود
برنامه
کلی که داشت بود چه بر اساس اون برنامه بریم و چیزم ما در سازمان برقسان این ترتیبی داده بودیم که بدهی به بانک بین الملل و خود دولت و سازمان برنامه بپردازه نه سازمان برقسان سازمان برقسان با اون 42 میلیون دلار و پولای که از ایران که از کشت دولت ایران گرفته بود یه سر ساخته از این بناهایی که ساخته درآمد داشت برقش درآمد داشت آبش درآمد داشت نشکرش هم درآمد داشت ولی اونها رو در داخل خود سازمان برای امور عمرانی دیگه مصرف میکرد که اون میمد تو بودجه یعنی بودجه که وقتی ما میدادیم یه بودجه مثل وزارت فرهنگ نبود که یه ستون داشته باشه که خرج داشته باشه ما یه ستون خرج بود یه ستون درآمد آخر سر کم بود
ببینم به اصطلاح اون پرنسیپ اول کنسپت اولی که این سازمان ایجاد شد چیزی شبیه یه کورپوریشن بود یعنی مثل گورنمنت کورپوریشن بود نه که در واقع حساب کتاب خودش داشت می بایست به طریق در یه زمانی
بعد موازنه پیدا بود در یه زمان تا اون زمانی که بودیم نکرد برای اینکه ما کارهای جدید می‌کردیم برنامه‌های جدید می‌کردیم مثلا فرض کنید در طرح نشکر 7 هفته 30,000 تن شکر تصفیه شده جزء برنامه بود ما اینو رسوندیم به 100,000 تن
وقتی میرسه به 100,000 تومان احتیاج داره که یه مقدار بودجه جدیدی خون جدیدی وارد دستگاه بشه، اون که وقت خون رو از دولت میده.
در کل طبیعتا شما یه به اصطلاح ارزیابی کرده بود از اینی که هزینه این طرح‌های مختلف رو که می‌خواد پیاده کنید چقدر میشه، یعنی در کل داستان. در نهایت وقتی که سال به سال جلو می‌رفتید چقدر تفاوت بین به اصطلاح تخمینی که شما زده بودید و اون چیزی در عمل هزینه شد اونجا اتفاق افتاد؟
اختلاف خیلی کم بود، حقیقتا کم بود، ولی بخصوص در مرحله اولیه، یعنی بیشتر ما مقاطع کار و کانترکتور خارجی داشتیم. خارجی هم خیلی روشن بود که حقیقتا چون مطالعه شده بود که برای ساختمان این توربین چقدر خرج داره، چقدر باید بخریم، پول ما از چی تا چیه پس به ژاپن خریدیم یا ترانسفورمر از زیمنس آلمان خریدیم، این چقدر، اینا همه پیش بینی ها با درصد 3-4-5% همه روشن بود. در خود طرح سد دز اختلاف زیادی با اون چی که طرح اولیه تعیین کردیم با کمک بانک بین‌الملل نداشتیم، در نیشکر داشتیم، در نیشکر خیلی زیاد شد، یعنی خرج بیش از اون شده بود که پیش بینی میشد. علت چم واضح بود، چیزی بود که در ایران چندین قرن انجام نشده بود، استثنا داریم که در قرون گذشته در اونجا مرکز شکر بود، به همین جور دلیل میگن اسمش از خوزستان، ولی این از بین رفته بود، زمین ها تمام شور شده بود، ولی هیچ دیگه زهکشی اینا نداشت، قدیم داشت. شما یه زمین خوب نسبتا خوب هفتاد په و در این حال شور، ولی این زمین در مرحله اول شیرین بکنه که زهکشی خیلی منظمی احتیاج داشت، میدونیم با زهکشی منظورم چیه که در اونجا شیرین کردن زمین. زمین رو یک کانالای خیلی عمیقی میکنن، تای پایین کانال رو سفالایی که در ایران دیده بود این سفال میذاشتن، لابلاش خود باز بود، سفالای فرهم میذارن به این دو سفال لاش باز بود، روی اینجایی که بازه شنای درشت میختن، این همینطور میذاشتن رو زمین به طرف سرازی، اون وقت این کانال رو میبستن. تو این زمینی که میخواستین یه هکتار بود یا دو هکتار آب میبستن، دور تا دور شیاری درست میکردن که برآمدگی داشت، آب به اندازه نیم متر آب میستن، این آب در مدت مثلا یه روز دو روز تنشین میشون، وقتی میرفت تو زمین راه پیدا میکرد میرفت تو این کانالایی که سفال هست، با خودش نمک رو میشوست میبود،
حتی حل میکرد
و این حتی اون سالهای آخری که من اونجا بودم که بعدا خواهم گفت که زمانی است که کاغذ پارس است و در همونجا میرفتم میمدم، اگر شما این آب رو بعد از 5-6 سال 7 سال چیز مزه میکردین مزه نمک بودن هنوز شما، یعنی همینطور بعد دیگه آبیاری میکنین، شما نشکر میکنین آبیاری میکنین، وقتی آبیاری میکنین باز دیگه به خودی خود این آب که نفوذ میکنه در زمین نمک رو به خودش میشونه. خب این یه خرچی بود که پیش بینی به این معنا نمیشد که اینقدر باید این کار کرد، که ما تمام اون زمین اونجا رو که 10,000 هکتار بود شما اون چیزی رو کشت میرفت باید این کار بکنید، یعنی تیکه تیکه دورش رو ببندید، آب بریزید، تمام این زمین ها قسمت مختلف کانال بکنین، زهکشی بکنین، زیرش تنبوشه بذارین، آب رو هدایت بکنین بره رو کنه از چون پوینت از وسط هفتم برن بشه، این هدایت بکنین بونجا خب میدونین چقدر خرج، و بعد دقیقا تا اونجا که من یادم 110 نوع نیشکر از کشورهای مختلف دنیا و ایران رو از هوایی گرفته تا کشورهای آسیای شرقی یا کشورهای شمال آفریقا، در هر جایی که نیشکر میگاشتن مثلا 10 نمار و این را آزمایش کرد، از بین اینها 12-13 نمار انتخاب کرد، این یه خرج چندین است، یعنی یک برنامه چندین سال است یا خرج بسیار سنگینی که شما انتخاب بکنید کدوم نشکر چه نوعش در خوزستان با این هوا عمل کنید. خب بهترینش هم انتخاب کردیم و محصول اونم از هوایی بهتر بود، هوایی که معروفه در تنگیران محصولش در هر توناژش در هر هکتار یا هر هکتار پیش از چیزی بود که در هوایی بود. و بعد نشکر انواع اقسام داره، نه فقط از رشد شبه که مقدار شکر
سرد
بعد مقدار شکر که هر چی روز شما میتونید شکر رو بگید چی رو میتونید ببرید، اینا همه مسائلی بود که برای ما تازه بوده. به طور مثال برای برش نشکر و بریدن نشکر در چی یه ماشین های خیلی بزرگی در هوایی هست که این ماشین هر کدومش یه چیز در سر اون بودم اون سر در سر بیست سال دارم تو تازه این ماشین ما را آوردیم دو روز نتونستیم بیشتر کار بکنیم. برای اینکه خاک خوزستان اون چنان بود یه ماشین اصلا فرو میرن یه مقدار که آب بود از این گیر میشه اصلا ماست تکون نمیده ماشین به این قدیه تکون نمیده پس به نتیجه مجبور بودیم مثل استرالیا و جای دیگه با دست بزن. خب این خرج 220,000 دلار اون آدمی که اومده اونجا به چرخونه کار به کار بندازه اون آدمایی که ما ترین کردیم فهمش باشه اینا یه چیز باره هواره در قبلا اطلاعات خودم گفتم که یه هواپیما یه دونه اوله که میسازی چندین صد برابر اون چیز در میاد که بعدا به صورت سری میسازی این همه این هم کیلوی اول شکری که ما تولید کردیم که در بازار آزاد کیلوی 5,000 برای ما یه چیز داره 6 تومن 7 تومن در رمزان. اما سال بعدش شد 11,000 بعد سال بعدش شد اون قیمتی که از شکر چغندر خیلی ارزان‌تر شد و شکر طرح نشکر 7 تومن رو دست می‌بردن به این معنی که رو دست می‌بردن که هم تمیزتر بود سفیدتر بود بسته بندیش خلاش انترد و هیچ گونه آشغال و به خصوص خاکستر خیلی کم در داشته اصلا نداشت بدون خیلی کم شکر رو معمولا به زدارایی که خودتون تشکر داشتید به داره قندشکر میگفتن انسان رو قندشکر اون رو میخریدن شکر انسان دولت یه قیمتی میخریدن شکر نشکر هفتپر رو که آقای دکتر امیدوار وزیر دارایی بود و من اون زمان ازشون خواهش کردم آقای دکتر احمدی رفتیم پرشون خواهش کردیم مال ما رو یه چیز از 75 دینار هر کیلو بیش از هر شکر دیگری میخریدم به خاطر نوع مرغوبیتش بود و خود سازمان قند و شکر وقتی شکر میخواست بفروشه به توزیع کنندگان 2 کیلو از شکر دیگه میداد 1 کیلو از شکر بود شکر ما رو اینقدر اهمیت داشت که مردم قبول میکرد اون کلو از اون بگن که 1 کیلو از این نوع شد اما تا به اونجا برسه اونقدر خرجی ها بود که خیلی مورد انتقاد ما قرار گرفتیم که این شکل گرون تایی کردن و خب یه دو وقتیه افراد بودن هم سازون برنامه بودن هم وزاد پیشاوزی بودن جای دیگه بودن که این انتقادات میکردن و خب خوشبختانه به جای رسید که وضع قیمت شوینا خوب از آفر که تونست رقابت بکنه. او برگردن به اون سوال اول شما ما به صورت یک کورپوریشن بود یعنی در حقیقت در اولش اون چی که بانک بین‌الملل نظر داشت این بود که این 42 میلیون دلار رو بده دولت هم این مقدار بده این بشه سرمایه شرکت آب برخوستان نه سازمان شرکت آب برخوستان و این با سرمایهش کار میکنه و منفعت برسه و پول به دولت برگرده خودش شرکت مستقلی باشه ایدان کنه اما چون اونقدر این مملکت ما احتیاج به عمران و کارهای مختلف داشت که نمیشد سازمان آب برخوستان فقط گذاشت برای اینکه حالا یه سددز ساختی یه تنشکر هم داری این برق آب برسو تنشکر هم کارتو بکن و پول بانک بینامون را بده کارهای دیگه ای از ما میخواستن انجام بده که اون به دلایل مختلف سددهای دیگه میخواستن بسازن که اون کارها هم انجام شد به نتیجه به این توافق و سازمان برنامه اون زمان ما رسیدیم این 42 میلیون دلار خود سازمان برنامه از طرف دولت بپردازیم ما اونجا که درآمد پیدا میکنیم در خود طرح سازمان برنامه باقی بمونه که از اون استفاده کنیم و طرحهای جدیدی که دولت میخواد یا خودمون پیشنهاد میکنیم، اگه کم بود داشتیم از دولت بگیر که بودجه رو بر اون اساس تعیین کنه، به نتیجه یه ستون خرجشیم یه ستون درآمد مهم داشتیم و برقمون خیلی پودر میآورد در نشکرمون خود بالاخره وقت شما حساب بکنیم که 100,000 تن تولید بکنه، یه 100,000 تن هر تنی چند هر تن هزار کیلوگرم دیگه، وقتی شما این ضرب بکنید تقریبا خیلی جالب میشد که درآمد منفعت دار خالص سازمان برخواستان که اینا البته تمام اینا میمد تو بودجه و بر اساس اون سازمان برنامه تصمیم.
این شما چند طرح عمده داشته دیگه، یعنی یکی مسئله سازی بود که صد گز و اگه شما نکنه شما از که 1400 قرار بود
برنامه
بود که
دو تاش
ساخته شد، یکی کارون و یکی صد گز. یکی برنامه آبرسانی بود که مربوط به
طرح آبیاری زیر سطح
ها بود،
خیلی مهم،
برقی که از همین سطح ها میدادید و بعد تن نشکر و دیگه نمیدونم
اصلش البته در هر طرح این ارزو کنم در هر طرح آبیاری شما فقط رسوندن آب نبود بلکه ترویج کشاورزی صحیح بود، یعنی در اونجا شما بیاین یک مزارع نمونه درست بکنین که نشون بدین بذارین که چی اینجا بهتر بار میاد. مثلا در اونجا چی میگن مارچوبه اصلا در خوزستان اول کس نمیخورد، ولی ما اومدیم اونجا نشون دادیم که مارچوبه اونچنان خوبه که این اومدن بعضی درست کردن صادر بکردن اروپا، در همون زمان صادر کردن یه مقدار زیاد و فصلش خوب بود، ولی شما مارچوبه در اواخر اصلا میتونستیم به دست بیدیم دسته که در اروپا تا اواخر اپریل میتونستیم داشته باشید، یه ما زودتر میرسید بازار خوب خیلی از نظر قیمت خوب بود. این مزارعی داشتیم، آره این یه چیز فانتزی بود، در ایران مصرف نداره مارچوبه، ولی از نظر سبزی های مختلف از نظر خود گندم اینها مزارع نمونه در دسفول درست کرده بودیم که به زارعی نشون بدیم چی اینجا بکاریم بهتر بشه. اون یکی برنامه های خیلی مهم ما بود که در اونجا یه مقداری تماس هایی با وزارت کشاورزی داشتیم که اونها اینو جزء کار خودشون میدونستن و دلشون نمیخواست که سازمان بکنه، ولی خب ما جزء برنامه بود و انجام دادیم.
شما این مقدار زمینی که داشتید که زیر کشت برده بودید کشت بودید زیر آیش تمام اینا، این زمین ها رو چجوری به دست آورده بود؟
ملمانه بود سوال تمام ملمانه که این خصوصی ما زمین نداشتیم، ما تنها زمینی که داشتیم زمین مزرعه نمونه بود که خریده بودیم، مزرعه نمونه درست بقیه ما رو مردم، ما به مردم کمک میکردیم که خودشون کشتشون بکنن. آبی که اون موقع به طور منظم نداشتن آره به طور منظم داشتن و در سالس محصول برمی داشتن.
در سالس این مزرعه نمونه
مال ما بود، یعنی یه زمینی بود خریده بودیم مزرعه نمونه درست کردیم که اینجا چجوری به چه شبدری بکاری بود.
چیزای مختلف ولی نیشکر رو
نیشکر جدا نیشکر زمینش خریده بود چیزای محلی بود به حساب عربای محلی بود که در اونجا صاحب مال بودن و از اونها خرید، جز یه نفرشون که مخالفت کرده بود و پولش رو به ودیعه در صندوق دادگستری گذاشتیم که بره بگیره سپرده بودشتیم و بعدا گرفتیم یادم نیست. اما اون چیزی که مهمه بر اساس این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه مصوب مجلسه ما حق داشتیم که زمین هم مردم بخریم، برای اینکه بخریم یه هیئت معین میکرد، یه هیئت 3 نفری بود اونا قیمت معین میکرد،
قیمت به اصطلاح
قیمت منصفانه حقیقتا منصفانه
بود، منصفانه قیمتش یعنی که
مسئله اصلاحات ارزی نبود، اصلاحات ارزی بود که حقیقتا منصفانه نبود. نه این یه چیزی بود با خودمون میرفتیم یا باهاشون توافق کردیم سر قیمت یا اینکه اگه نمیکردیم هیئت 3 نفری یه قیمت منصفانه میذاشتیم، هیئت 3 نفری هم 2 نفرشون قاضی دادگستری
در مورد اون زمین ها و یا زارعینی که به اصطلاح دریافت کننده برنامه آبرسانی بودن که شما دارید تمام اینها، و بعد همچنین اونچه که در زمینه ترویج به اونها بود. اینا چطور اینا رو زمینه خودشون کار میکردن، یعنی که زمیناشون تبدیل شده بود به سا تعاونی های تولید یا شرکت های سهامی
تمام زمین های خودشون بود، تا بعدن بعضی که ما رفتیم که برنامه های دیگه پیاده شد که هم وزیر آن وقت این کار کمک کرد. به نظر من حالا قابل بحثه که درست بود برنامه یا نه، به نظر من درست نبود، ولی در حال برنامه پیاده شد که یه بر اساس این قانون که قانون خیلی محکمی است، زمین ها رو از زارعین گرفتن، به صورت دست جمع در آوردن زمین رو در اختیار شرکت های زراعی بزرگ گذاشتن که بعضی شرکت های خارجی بود که آمدن، مثلا یکی شل بود به نام شل، یا آقایی که از کالیفرنیا آمده بود
نراقی
مثلا بعد هاشم نراقی آمده بود با دستیسه های چیزایی که در ضرر زدن میکرد و اون گرفته بود. اینها رو از مردم به نظر من اون مقدار به زور گرفته بودن با قیمت خیلی کم، بر اساس قانون، بر اساس ارزیابی اصلاحات ارزی این قانون استفاده کردن، قانون سازمان بخشان، ولی بر اساس قیمت گذاری اصلاحات ارزی از مردم گرفتن. اگه نظرتون باشه اصلاحات ارزی این کار میکرد که میومد ببینه شما چقدر مالیات زدین، اون مالیات زد از صد میکرد نور قیمت. خب مالیات هم خواه نخواه مثلا کم میداد و قیمت ها خیلی کم بوده. خب یه نوع زور بود، یه نوع تو این کار مسلمن یه همچکای فساد هم بعد از پیدا میشه و پیدا شد مسلم بود. اونو چرا گرفتن؟ خیلی شرکت، چندین شرکت، و بیشترشون هم ضرر بکن، بیشترشون ضرر بکن.
این
هر
سازمان آب و خوزستان که پیاده شد، آیا این نمونه ای شد برای طرح‌های دیگری که به این طریق در جامعه دیگر مملکت پیاده بشه؟
بله، سازمان آبرق منطقه‌ای درست شد، چندین جا درست شد، یکی مال آذربایجان بود که مهم بود، یکی مال طرف رشت بود که سد سفیدرون ساخته بودن، سازمان آبرق منطقه‌ای سفیدرون بود، و اون چی که ما در سازمان آب و خوزستان بود، نحوه گزارش دادن، نحوه کارا، این همون ها رو بردن در اونجا پیاده بکنن. ولی خب مسلم عظمت اونا عظمت خوزستان دارن، برنامه هاشون به اون بزرگی نبود، ولی چرا جای مختلف پیاده، چندین جا بود در فارس هم همین سازمان آب و خوزستان پیاده شد.
در قبل از اینی که از این بحث خارج بشیم، شما با به صورت کلی راجبه کسانی که باشون کار میکردید صحبت کردید، یکی از اون جمله اولینشون که به حال مدیر عامل کلی راسون عبدالرضا انصاری، عبدالرضا انصاری از نظر مدیریت به نظرتون چطور؟
به نظر من عبدالرضا انصاری از نظر مدیریت بسیار عالی بود. مهمترین صفت یه مدیر که ایشون داشت تفویض اختیارات بود، مسئولیت رو میخواست از طرفی به تفویض اختیار میکرد، خیلی اختیارات دست خودشون قبضه میکردن، ولی از افراد کارمنداشون بهشون خواست کار انجام بدن، مسئولیت داشته، ولی اون اختیارات در اختیارات بود تفویض میکرد. خیلی قشن این به نظر من یکی از صفات بالای مدیریت. اگر کسی بود که اطمینان بهش نداشت، نه اینکه اختیارات تفویض نمی‌کرد، بلکه به این نحوی عوضش بود. نه اینکه اون شخص رو نگه داره و اختیارات هم بهش نده، و به این دلیل به نظر من کار دستگاهی که زیر نظرش خوب خوب پیشرفت می‌کرد. در وزارت کشور هم بود همین کار میکرد، با این که در وزارت اونها خیلی مشکله راحتی بتونه تفویض اختیار بکنه، در وزارت هم همین. من یادمه که حالا بعد میرسیم اونجا به
یادمه که همون روزهای اولی که بذار کشور باش رفتم همکاری بکنم، یه ماه بعد که اون رفت من رفتم، اولین نامهی که نوشت تمام اختیارات مربوط به سازمانه یه شهرداری ها رو که میدونید که به اساس قانون اگر انجمن شهر وجود نداشته باشه قانون انجمن شهر از این کشور تمام اختیارات رو به من تفیز کرد و قایم موجه بشه که من بیشتر با دقت بیشتر و سعی بیشتر کار میکنم که کار خوب بیشتر قبل باید اتوینا میداشت که فرست مرحل مهم مدیریت به نظر من در کار مدیریت یکی تعقیب کار یعنی پیگیری یکی مهمترین اصلا بوده در عوضا داشتونه حافظش کمک میکرد و این پیگیری رو میکرد به کسانی که باش کار میکردن مثل من معتقد به پیگیری بودم و اگه یه کار جدید لازم بود نکنم نمیکردم ولی کار قبلی رو حتما پیگیری میکردم انجام بشه و اینا به نظر من سنگ و سنگ مطلب دیگه ای که برای مدیر خیلی چیز آدم باید داشته باشه یه چیز دیگه که الان بگم اون مسئله صداقت در گفتاره یه اون چیز که میکنی انجام نه فقط در قشنگ و اون میگه اون چیز که میگفت انجام دقیقتا انجام اون چیز که مربوط به تشویق کارمند بود حتما انجام از کنم که با هم البته این کار میکردیم فرض کنید که امروز یک کسی نیمد همین گفتم شرف رو بودی بش فرمومش داده ازد به یه برنامه رفت تا رو کنن عکسی که تو روزنامه بود حتما عکسی بود که اون رئیس تر داره توضیح فعال هستن این اصلا شما تعداد کسانی که کارمند و مهندسین معمولی در سازمان و برخوستان نشانه آیا همایی یا هر چیزی برنامه نشانه سه همایی چهار همایی گرفتن تعداد چون از هر سازمان بیشتر به سازمان باز یعنی در اولین فرصت آقای انصاری سعی میکرد که یه نشانی بده یه دیت کامل بگیره و هر سال دو سه از کارمندان ما نشان بده این موجب تشویق دیگران میشه یعنی مدیریت من اینو میدونم یه مدیریت ایرانی بخواهی نگاه میکنی که همش با خودشون میرسیدن نه مدیریت نرم این که من قبلی میدونستم خیلی من
وقتی که آقای انصاری در این حال استاندار خوزستان شد شما باش در استانداری بود یا شما
استانداری خب دیگه خواه نخواه که تشکیلات دست راست قویش
سازمان آمد خوزستان بود
من اونجا بودم یه در استانداری که استاندار که پولی نداره در اختیارش قدرتی نداره در اختیارش فرق که این سازمان بخصان داشته باشی یا فرض کنی شکل نفت داشته باشی خواهم
میشه
اون موقع خب ما داشت فرض کنید یه جایی به یه دلیل سیاسی که خب استاندار مسلم چیزا پیش میاد باید اینجا فردا 50 تا خونه هست 50 تا برق داشته باشه خب 5 روز این بار سه روز این کار تیرهای برق و فلان همه رو سیمایی میدیم و چیزا برق خونه برق یا معابرش رو برق ایجاد میکرد این چیزا البته از سازمان استفاده میکرد و او از استاندارهای موفقی بود بهترین راهی که آدم بفهمه از شرکت نفت چون شرکت نفت خود اونجا همه بودن هستن 20 سال 30 سال سال خدمت داشتن کار میکردن یا رئیس شرکت نفت بود یا ماهش و هرکه یا کار ندون کارش این بود 20 سال 30 سال بود مثل دولت نبود برای که استاندار هر سال بعد دو سال یه دفعه عوض میشد از کسانی که در اونجا در رأس کار بودن بپرسید یکی از استاندارهای خیلی خبیر آقای ناصر میشست بقیقت هم کار بودن به خاطر اینکه اولا سازمان آب و هوا رو شما گفتید حسن کاملا صحیح سازمان آب و هوا در اختیارشون رو استفاده میکرد ازش بعد خوب هم استفاده یعنی به نفع استان
خوزستان بعد وقتی که ایشون همچون از یک رفتن به وزارت کشور شما باید باشون رفت وزارت
بعد از یک ماه در اون موقع آقای ایرج وحیدی مدیر عامل سازمان آب و هوا شد و آقای سالور استاندار هم آقای سالور با من همکار بود در وزارت کشاورزی هم هر دو با هم مدیر کل شده بودیم کار میکردیم و هم آقای ایرج وحیدی که هم دبیرستان بودیم با هم رفیق بودیم و موقعی که من وزارت کشاورزی بودم و اومد که
آقای دکتر تامسکان گفت استخدام بشن در اداره آبیاری، معاون اداره آبیاری شما. اینکه با هم خیلی آشنا و رفیق بودیم، هر دو علاقه داشتن من بمونم، ولی خب منم بالاخره کارامو کرده بودم دیگه. 5-6 سال دارم مخصص که بوده، اولا برگردم تهران و بعدا کار اینکه از یه ماه من موافقت کردم که برم ازم کشورم معاون امور شهرداری ها رو از روز اول وقتی چیز داد خوندم مطالعه کردم، اونها معاون اداری و سیاسی اینا من نمیخوام. این یک کار سازندگی توشی، چون حقیقتا شهرداری ها زیر نظر معاون امور محلی و اجتماعی بود، اسم معاون هم بود که خب خود شما رو بوده میدونست. عرض کنم که انجمن شهر هیچ یک از اون 650 شهرداری ایران نداشت. به نتیجه بزن پیش مقام مقام انجمن شهر رو و یک اداره مهندسی بود در وزارت کشور، به اداره بزرگی بود، مهندسی زیادی داشت که این زیر نظر معاون محلی و امور اجتماعی بود. به نتیجه یه تشکیلات سازندگی، اون چیزی که من سازمان بخصان کار کردم، گفتم اگه این بشه بکنم که ایشون هم همین قبول میکنه و معرفی کردن و من اون کار شروع کردم. خب یه اقدامات وسیع ما در اونجا شروع کردیم برای اصلاح وضع اونجا. اولین کاری که انجام شد که خب حقیقتا به عنوان کارمند دولت شما باید باز سر نترس داشته باشید این کار رو بکنید، ساختمان نیمه تمام وزارت کشور بود. ساختمان نیمه تمام که شما در اونجا بودید، این کاملا نیمه تمام بود به خلاف اختلافاتی که با نقاط کار و مهندس مشاور و نادرستی ها و دزدی هایی که در اونجا شده بود چند سال بود هم تو افتاده بود و ساختمان کوچیکی که در وزارت کشور داشت در نزدیک اون سبز میدون حقیقتا جای خیلی خراب و قدیمی و ساختمان قدیمی چی نداشت، چه گرفتاری داشت، اصلا ما آدم نمیسیم سفرم کنیم که اونجا بتونه کار کجا نمید. اونجا رو با هر طوری شد رو انداختیم، حتی 6 ماه اول این تعداد طبقات رو بدون آسانسور بالا پایین میرفتیم، با اون رو انداختیم. اونم هزینه شو از بودجه های شهرداری داده شدم، این که در اختیار من بود که اون وزداری نقطه مسلمه گرفتیم انجام بدیم. در امور استخدامی شهرداری ها، در امور ترینینگ شهردارها، ترینینگ بخشدارها، اتحادیه شهرداری ها که بتونه این اتحادیه شهرداری سازمان مرکزی زیر نظر وزارت کشور بود، زیر نظر معاون محلی امور اجتماعی بود، اینو تربیت کردیم که بتونه شهرداری ها کمک های فنی بگیرن یا مسافرت های مختلف برن، جنس چیز کنفرانس های مختلف شرکت بکنن. شهرداری های کوچه که هیچ وقت بودجه نداشتن یک کسی رو برد کنه با آلمان یا آمریکا بفرستن، این سازمان با کمک وزارت کشور تونست این کار رو شروع بکنه. این ترینینگ و کلاس های خیلی مختلفی برای اعضای شهرداری، چه اونایی که در بودجه بودن، چه اونایی که باید سرویس و خدمات شهری بدن. بعد 5 تا شهرداری نمونه درست کردم که دماوند بود در نظر توریستی، بابرسر و رامسر بود در نظر توریستی، بعد خود شهرداری رشت بود در پهلوی، این رو شهرداری نمونه که اصول جدید امور اداری و سرویس هایی که شهری باید داده بشه در اونجا پیاده کردی. شهردارهای خود با سواد و بهتری در رأس اینا گذاشتیم، کارمنداشون رو بردیم تهران در اونجا ترینینگ میده و این برنامه ها تا اونجا که من اطلاع داشتم تا مدتی بعد از اینکه ما هم از کشور رفتیم ادامه داشت.
انجمن های شهر چی در این زمان؟
اواخری که با بودیم انجمن شهر تهران تشکیل شد، روزهای آخر تشکیل شد که اول شهردارشم انتخاب کردم، شهرستانی انتخاب شدم، مشغول تهیه آماده کردن شهرهای دیگه بودیم که بتونن انتخابات و قانون شهرداری ها رو تغییراتی توش دادیم، اصلاحاتی کردیم که بتونن از نظر انتخابات این اقلاسون در باشه. در اون موقع یه فکری پیش اومد که هیچ عمل نشد، اونم این بود که کسانی که برای میدونی اصلاف اینا میتونستن رأی بدن برای چیز انتخاب اعضای انجام شهر، هر کس نمیتونست رأی بدن، تمام ساکنین یه شهر رأی نمیدادن. فکر پیش آمد که شاید پیشنهاد بکنیم که فقط کسانی سواد داشته باشن این کار بکنیم، که این موجب بشه یعنی در یه تاریخی که اون تاریخ گذشته بود 6 سال بعد، از 6 سال به بعد از اون سال به بعد کسانی سواد دارن بتونن رای بدن، که نشد. دارن شاید یه انگیزه ای بود برای این که بیشتر بتونن بودجه برای این کار کنار بزنن که مردم با سواد بکنن، ولی غیر از اون خیلی مطالب رو راحت کردن نظر انتخابات و اینا برای افراد که بتونن انجام شهر افراد انجام شهر از انجام شهر انتخاب بکنن، و اولیش هم انجام شهر تهران تشکیل شد بر اساس همون قانون جدید. اما انتخاباتیش وقت انتخابات چیز نبود، واقعی آزاد نبود. من چیزی که اونجا عنوان میکردم این بود که سعی بکنیم انجام شهر را بسند واقعی بخواه بشه، اقلا مردم یواش یواش یاد بگیرم ببینم رای چیجی باید بدم کجا برم، علاقه من میشه وقتی اینجا علاقه من شدن روی مجلس شما میگه دیگر سنا ممکنه علاقه من میشه، چون علاقه من نبودم مردم رای نمیدن، اونایی رای میدادن که پول میگرفتن گرفتن رای نمیدن. مربوط به کار سازندگی ایران نیست، ولی ولی خب اونایی که در برای انجام 30 نفر برای انجام شهر تهران انتخاب شدن از اصناف افراد مختلف بودن، که اون وقت از اون به بعد یه اختیارات با خود انجام شهر دیگه باید مقام نزاد کشور وزی کشور دیگه باید مقام
اعضای وزارت کشور در واقع تعداد قابل ملاحظه از اعضای وزارت کشور بعد از مثلا حالا بگیریم 4-5 سال بعد از این که آقای انصاری وزیر کشور بود، بعد باشون صحبت میکردی انصاری رو به عنوان یکی از وزرای برجسته وزارت کشور ازش نام می‌برد، خیلی بهش علاقه مند بود، خیلی بهش علاقه مند بود. اون که من دیدم از کسانی که در حد بالا بودن مدیر کل بودن و غیره تا اون مستخدم دمده، چرا ناگهان بین این همه وزیر مختلف که اونجا بودن از اون دورانی که شما در اونجا بودی عبد الرضا آقای انصاری در اونجا بود این حالت بود؟
این برمیگرده به همون توضیحی که راجع به مدیریت در سازمان آب و هوا خوزستان سوال کردی، راجع به آقای انصاری گفتم اون چی که به کارمنداش میگفت با صداقت میگفت و اون کاری که میگفت انجام بده، شعر نگم یعنی یه چیز بگه که بعدا فراموش بشه، نه برای قشنگی نمیگم این من مصممه که شما با یه کارمند یه چیز بگیم بگیم من این کار برای میکنم یه کار نمیکنم، همون کار همون رو انجام بشه، اون راضی میشه که میبخواه رفتی یه جا دیده صحبتش کرده دلیل رو برده این کار نباید میشه رو نکرده، نه ده بار اون نکرده ده بار دیگر رو نمیکنم، یه پول اضافی میخواد بچهش بفرسته به فرض کنه انگلیس اونجا تحصیل بکنه، خب وزارت کشور در مقام این نیست که فرزند یه کارمند بفرسته در انگلیس تحصیل بکنه، فرزند کارمند ممکنه کمک رو کنه که در همین تهران یه مدرسه‌ای که راش نمیدن اون راش بده، وزارت فرهنگ یه اطلاع بدن که آقا دمش کنه این کار رو خوب میشون، این موجب علاقمندی کارمند رئیسش میشه، یعنی مدیریت صحیح هست که اون چیزی در اونجا میشون. برای کارمند وضع کارمند تشخیص داده بود و بهش میرسید، در وزارت کشور رستوران درست شد، این رستوران غذاش 1 تومن بود 10 ریال، غذای کامل یه پلوی بود و خورشتی بود و یه سالادی بود و یه آشی بود و یه چایی یه چیزی هم بقیش بذاشتم و مثلا دو اگه بود و بذاشتم. اینه یه تومن کردم برای که میدونست این کار من نمیتونی بیش از این بده. حالا که آمدی ساعت کار کردین از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر یا 5 بعد از ظهر، پنجشنبه جمعه تعطیل، ولی این 5 روز کار میکنه، این وسطش من قضا بکنه. اون موقع ساعت 2 میرفت خونه خودش بود و بچه هاش بودن، اینا یه نوع و نون و انگور و پنیر میخورد و حقیقتا هم جز این نبود. این وقت که نهار رو خواست بده کارمند میدونست نداره یه تومن بشه، بعد به راه مختلف بهش میرسون که بتونی قضا رو بخوری، حتما بخوری. خب این علامه میشه نیست و هر جو تا سالهای سالم تعریف میکنه، میگه برای اینکه وضع کارمند رو میدونست که وضعش بده. این بهش وقت که یه کسی اینطور فکر بکنه راجع به کارمندش، مسلم بدونی که در حقوقش هم تا اونجا که میرسه دستش میرسه کمک میکنه، بهش میرسه یه ترتیبی از رضاخونه ها میگیره، یعنی رضا داره یه پول بیشتری میگیره به اینا میرسون پاداش بهشون میداد. به نظر مالی بس کارمون خیلی بد بود و اگه کسی پیدا میشه که این کمک بکنی مسلم بدون کارمون داره خیلی علام مندش میشون. بعد از همه مهمتر از وزارت کشور دفاع میکرد، در هر جایی میرسید دفاع میکرد، ایراد نمیگیره. شما جز چون آشنایی داریم با اخلاقه آقای انصاری، من فکر میکنم شما بتونید به من بگید که در فلان روز دیدم آقای انصاری راجع به این شخص بد گفت. امکان داره.